أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. وأعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، لأن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربنا. والسلام والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. شب جمعه است و ماه مبارک ذلحجه. انشاءالله که خداوند در این ماه حرام توفیق حرمت قائل شدن به فرامین او، اوامر او و نواهی او رو به همه ما کرامت بفرماید. صلوات دوم رو قراتر خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل. شب جمعه است و در جوار شهدای مدافع حرم هستیم، عزیزانی که هر هفته توفیق همنشینی با اونها رو داریم. خداوند انشاءالله این توفیق رو از ما سلب نکنه و روح اینها و همه شهدا، هم از شهدای انقلاب، شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای طریق الحسین و مدافع حرم، همه در این لحظه و ساعت بر سر خان کرم ابا عبدالله الحسین مهمان باشند و سلام ما رو به آقا برسونند. صلوات سوم رو قراتر خط بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل. اما ایام شهادت حضرت باقر علیه السلام هست و بحثی رو که امشب خدمت عزیزان مطرح میکنیم مربوط میشه به یک بحث و یک بعدی از زندگی، در واقع بعد برجسته زندگی حضرت باقر علیه السلام. تا کسی نام حضرت باقر العلوم علیه السلام رو میشنوه، اول چیزی که به ذهنش از زندگی حضرت و از نام حضرت متبادر میشه بحث انقلاب علمی بود که حضرت باقر علیه السلام ایجاد کردند. به تعبیری بنیانگذار جنبش بیداری اسلامی در امت اسلام در بحث علمی حضرت باقر علیه السلام بودند. و در اون حدیث معروف جابر بن عبدالله که از صحابی پیغمبر بود، بعد از اینکه آمد سلام پیغمبر رو، چون تا زمان امام باقر زنده بود، پیغمبر بهش گفته بود اگر فرزندم باقر رو دیدی سلام من رو به او برسان. اونجا که جابر ابن عبدالله مخاطب پیغمبر بود، پیغمبر به او این فرمایش کرد که اون نامش از جانب خدای متعال باقر است، فانه باقر و ستدرکه، یا جابر نام او باقره و تو او رو خواهی دید، زندگی او رو درک خواهی کرد و سلام من رو به او برسون. و بعدش فرمودن فانه یبقر العلم بقره، اون علم رو میشکافه شکافتنی که هیچ کی مثل او موشکافانه در علم وجود نداشته باشه. لذا بعد علمی حضرت باقر جزو برجسته ترین ابعاد زندگی ایشون بود و احادیث و روایات و سفارشات مکرر حضرت باقر ما رو به این مسئله سوق میده که ما هم امروز از این بعد از زندگی حضرت چند کلمه ای رو بیان بکنیم. اما با به هر حال عنایت به پیشواز محرمی که هستیم، بند بحث رو از این کتاب قشنگ و زیبای تنها علاج یک طوری تلفیق کردیم با مناسبت امروز، که در مناسبت این ایام که شهادت حضرت باقر علیه السلام هست، در واقع بایسته های یک حرکت علمی با اقتباس و درس گرفتن از نهضت حسینی. یعنی چه چیزهایی و یک بچه هیئتی، یک امام حسینی در وجودش باید باشه که تو حرکت علمیش بتونه بهش کمک بکنه. چه روحیاتی تو مسئله عاشورا به یک بچه هیئتی تزریق میشه که اونها بخوان تو جهاد علمی و حرکت علمی او مثمر ثمر و مفید فایده باشه. پس این بحث خیلی بحث عرض به خدمت شما، راه حضرت ابا عبدالله و رابطه ابا عبدالله الحسین و حرکتشون با مسئله جنبش نرم افزاری و جنبش علمی با مناسبت حضرت باقر خیلی بی در واقع ربط و بی ارتباط نیستند. من تلیه کلام رو منور میکنم به فرمایشی از فرمایشات باقر آل محمد صلوات الله علیه و آله که ایشون فرمودن، فرمود تفقهوا فی الدین، داخل دین سطحی نگر نباشید بلکه ژرف نگر باشید. فقه یعنی قواسی کردن، فقه یعنی عمقی نگاه کردن به یک مسئله. سطحی نگاه کردن این چیزی نیست که از ما تقاضا شده، بلکه از ما تقاضای چی شده؟ تقاضای ژرفنگری، ژرفندیشی. عبارت فقه به این معنیه. لذا حضرت فرمودن تفقهوا فی الدین، در دین ژرفنگر بشید. فانه من لم یتفقه منکم فی دینه، هر کسی در دینش، در فرامین علمیش، در فرامین دینیش و الهیش فقیه نباشه، دینش رو بلد نباشه، علاوه بر بلد بودن ژرفنگر در دین نباشه، فهو اعرابیون، یک آدم دهاتی. به معنی چی؟ به معنی بی فرهنگ، به معنی فردی که از فرهنگ غنی در واقع علمی و مدرن دور باشه. این اعرابی یک اصطلاحی بوده اون موقع، قرآن هم هست که دارد که الاعراب اشد و کفرن و نفاقا. بعضی این رو اشتباه ترجمه میکنن، خیال میکنن اعراب جمع عربه، خیال میکنن کسی که عرب باشه. نه، اعرابی به کسی میگن که شهرنشین نبوده باشه. البته خب خود شهرنشینی، کسی که تو دهات زندگی کنه، تو روستا و اینجور جاها زندگی کنه، این خودش به این معنی نیست که حالا فرد بی فرهنگیه. نه، یک استعاره، کلا اصطلاحه، کسی که با فرهنگ شهرنشینی، با فرهنگ زندگی کردن تو قاموسش نباشه. حالا اون موقع اصطلاح اعرابی بود. لذا فرمود کسانی که بی فرهنگن اشد و کفرن و نفاقا. اینجا هم فرمود فانه من لم یتفقه منکم فی دینه، کسی که اهل تفقه تو دین نشه، امام باقر فرمودن فهو اعرابیون، یه آدم بی فرهنگه، آدمیه که دوزارم عرض شما نباید براش قائل بشید. هرچند بگی من مسلمانم، هرچند ادعا و دعایه داره بلد بودن دین رو داشته باشه، اما اگر ژرفنگر نباشه، حقیقت احکام رو نتونه درک بکنه، با آیات قرآن و با فرامین پیغمبر و سنت اهل البیت و اینها آشنایی نداشته باشه و نفهمه فلسفه احکام رو، فرماید فکر نکرده و اینها، این رو خیلی روش شما حساب باز نکنید. لذا دنبال این مسئله برید. امام به این خوبی که حالا سجایای اخلاقی حضرت رو ما معمولا تو ولادت ها بیان میکنیم که حالا سر جای خودش بیان شده، انشالله مناسبتی باشه تو آینده بیان میکنند کسانی که موعظه‌گر هستند. در اینجا امام باقر به این مهربانی فرمودن اگر من ببینم کسی از شما دنبال تحصیل علم و تفقه نباشه، با حاضر هستم با تازیانه به سرش بکوبم که از عاطلی و باطلی و بیسوادی در بیاد. این امام مهربان برای کسی که دنبال مطالعه و تحقیق و تفقه و ژرفنگری نباشه، البته نه اینکه این کار رو بکنه، میگه دوست دارم این چنین کاری رو بکنم، کسی رو که ببینم بیخیاله، بیتفاوته، دین رو دارن چپ و راست میکنن، اون بلد نیست جواب بده، شبهه به دین وارد میکنن، بلد نیست پاسخ بده، میگه دوست دارم یه آدم بیخاصیتی مثل این جوان مؤمن و مسلمان رو به ظاهر مؤمن و مسلمان دوست داشتم با تازیانه بذارم به سرش که از این لش بودن خارج بشه، از این تنبلی خارج بشه، بیفته دنبال مطالعه و تحقیق. و چقدر این عبارتها عبارتهای عجیبی هستن. ما بیشتر احادیثمون، حالا عرض کردم میرسیم، من در سه محور میخوام صحبت بکنم امشب که عرض کردیم چه روحیه‌ای از قیام عاشورا و نهضت حسینی به یک انسان مؤمن هیئتی بسیجی تزریق میشه که بتونه تو حرکت علمیش یک بازخورد مثبت و یک تغییر و دگرگونی و یک انقلابی رو حس بکنه. یک رابطه قبل از این که من این سه تا مسئله رو بیان بکنم، شما باید بدونید اصلا ماهیت وجود ابا عبدالله الحسین و اهل البیت، چون که نور هستن و علم هم در روایات نور معرفی شده، پس این دوتا اتحاد دارن، مشترک هستن با هم دیگه. اینطور نیست بگید آقا فلانی مثلا امام حسینیه ولی آدم آگاهی نیست، یا مثلا فلانی آدم آگاهی نیست ولی امام حسینیه. نه، این دوتا اصلا قابل تفکیک از همدیگه نیستن. اگه کسی حسینی بود علمی هم هست، و اگر کسی حقیقتا علمی بود اون حسینی هم هست. چرا؟ چون این دوتا با هم یکی هن. این نیست بگید خب طرف مثلا عاشق ابا عبدالله است ولی مثلا با علم میونه خوبی نداره، آگاه به اوضاع و شرایط جامعهش نیست. نه، حقیقت ابا عبدالله الحسین نوره. لذا حب الحسین رو در روایات ما فرمودن یک چیزی است که مثل علم خداوند به انسانها، اگر کسی قابلیتش رو داشته باشه، بین حب الحسین و بین علم یک وجه اشتراکی است که امام صادق علیه السلام به عنوان بصری که یکی از فضلای عراق محسوب می شده، البته اگر اشتباه نکنم، حالا کار به ماهیتش ندارم کی بوده و چه بوده، امام به عنوان بصری در حدیث معروف که معروف به حدیث عنوان بصری، این جمله رو اونجا بهش فرمایش کرد که یا عنوان العلم لیس العلم بکثرت تعلیم و تعلم، یا لیس العلم بالتعلیم و تعلم بل هو نور. علم چیه؟ بگید آقا نور یقعه الله فی قلب من یشا. علم یک روشنایی است در وجود فرد که خداوند قابلیتش رو در بین انسان ها اگر ببینه، ولو اینکه یک روز سر کلاس نرفته باشه، این رو به او افاضه میکنه. العلم نور یقعه الله فی قلب من یشا. در مورد ابا عبدالله الحسین هم همین رو گفتن. در رابطه با ابا عبدالله الحسین فرمودن یقذف الله فی قلب من یشا، یعنی عبارت حب الحسین هم این عبارت علم، یعنی علم با حب الحسین هر دوتاشون یک افاضه‌ای هستن از وجود باری تعالی که به شخص داده میشن. پس میخوام بگم یکی وقت خیال نکنید ما وقتی بحث عاشورا رو، بحث نهضت حسینی رو میخوایم تو بحث علمی وارد بکنیم، کسی بگه آه این دوتا چه ربطی به هم دارن، چه اشتراک این دوتا با هم دارن، چه ربطی دارن به هم دیگه. و حال این که ما وقتی نگاه میکنیم به حقیقت قضیه، ببینیم اون اعطایی از جانب خداست، اون هم اعطایی از جانب خداست، و حقیقت هر دوتا نور معرفی شدن. نل حسین مصباح الهدا، حسین نوره، حسین چراغه از این بابه. خب اما سه بعد رو، چون بنده وقتم کمه یه خورده تند صحبت میکنم، بحث ما یک بحث یک جلسه‌ای و تک جلسه‌ایه. کاش میشد حالا فرصت‌های بعدی تو دو جلسه سه جلسه این بحث مطرح میشد، ولی خب وقتش اونچنان نیست و از حوصله شاید خارج بشه. سه تا نکته رو مطرح کردن که حالا من این موارد رو یکی یکی خدمت عزیزان عرض میکنم. یکی از بزرگترین درس‌های عاشورا که بنده یا پارسال بود یا سال قبلش یک دهه در مورد عزت حسینی سخنرانی کردم که عزت به چه معنی. تو این هیئت هم اگر آرشیو صحبت ها باشن، یک جلسه من اون ده جلسه منبر دهه محرم رو تو یک جلسه من اینجا گفتم، تو یک جلسه اینجا مطرحش کردم. حالا دوستانی که معمولا تو منبرها دقت میکنن میتونن مراجعه کنن ببینن آقا این بحث عزت رو که من مطرح کردم عزت چی بود، به چه معنا بود، بعدش نشانه های عزتمندی چیه، عزت رو خدا تو قرآن چی معرفی کردی. بحث خیلی خوبی بود، خیلی بحث جالبی بود که این یکی از مهمترین و برجسته ترین شعارهای عاشوراست. در بحث عزت حسینی یکی از عبارتهایی که شما به کرات از ابتدای حرکت ابا عبدالله الحسین که از مکه شروع شد تا اینکه حضرت به مدینه رفتند و از مدینه شروع شد بعدش حضرت به مکه رفتند و بعدش به سمت کربلا تو منزلگاه های مختلف، حضرتی که از مهمترین شعارهای خودشون رو بحث عزتمندی مطرح کردن. عزت و افتخار حسینی که از حضرت ابا عبدالله به عنوان شعار او مطرح میکنن از این بابه. حضرت فرمود مثلی لا یبایع مثله، یک کسی مثل من با مثل یزید آبشون توی یک جوب نمیره. چرا؟ چون که من فردی نیستم که در برابر باطل کرنش بکنم و معنای عزت هم یعنی شکست ناپذیری و سرسختی در برابر باطل. البته به کسی هم که در برابر حق سرسختی میکنم باز خداوند واژه عزت رو به کار برده، ولی عزت منفی، اخذته العزت بالاسم فحسبه جهنم. باز برای منفی هم عزت رو یک جا تو قرآن استعمال شده. معنای کلی عزت سرسختیه، محکمی در برابر باطل. معنای مثبتش فرمود فان العزت لله جميعا، فان العزت لله جميعا، تمام عزت از آن خداست، خداست که فقط شکست ناپذیره. ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین، خداوند به رسول خودش و به پیامبران خودش و به مؤمنین هم این شکست ناپذیری رو القا میکنه. شکست ناپذیری یعنی در برابر حرف باطل آدم کرنش نکنه. یک حرفی دید با حق جور در نمیاد، با اعتقادات او جور در نمیاد، در برابر او محکم بیسته. حالا عبارتهای بحث عزت رو در بین کلمات ابا عبدالله الحسین که البته در برابر عزت شما چه واژه‌ای رو استفاده میکنید؟ متضادش چی آقا؟ احسنتم، ذلته. حالا عزت رو شاید کمتر ولی ذلت رو زیاد، یعنی واژه مخالفش رو ابا عبدالله زیاد به کار برده. اون جمله معروف که تو مدینه به ولید گفت الا و ان الدعی و ابن الدعی قد رکز بین اثنین بین اثنتین بین السلت و الذله و هیهات منا الذله. حسین ذلت پذیر نیست، یعنی حسین کرنش در برابر باطل، در برابر حرف نابجا حسین کرنش نمی کنه. والله لا اعطیهم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید، من فردی نیستم که ذلیل باشم، فرد اهل فرار هم نیستم، فردی هستم که بر سر مواضع خودم محکم میستم، مواضع حق خودم، یک قدم هم عقب نشینی از موضع حق نمی کنم. این درس امام حسینه. حالا تو این وادی اگه بخوام صحبت کنم اشعار ابا عبدالله الحسین، حالا شما بعدم میتونید سر این کلمه عزت و ذلت تو قیام عاشورا، تو روزه ها و تو مقاتل و تو حالا چند روز دیگه محرم که شروع میشه، خواستید یه خورده تمرکز بکنید ببینید چقدر بحث بسیار بسیار مهمیه. حالا من دیگه بیشتر از این ورود پیدا نمی کنم. اگر کسی امروز بخواد تو بحث جهاد علمی، تو بحث تفقهی که توصیه امام باقره، کسی بخواد تو جنبش نرم افزاری که توصیه اکید مقام معظم رهبریه، اگر کسی بخواد کشور ما رو که به تعبیر بعضی از کارشناس ها من جمله مقام معظم رهبری فرمودن 200 سال کشور ما رو عقب نگه داشتن نسبت به پیشرفت های خودشون، به جنگ مشغولمون کردن، نفاق دارن، نمیدونم تفرقه، فتنه، هی میخوان حرکت ما رو چه بکنن؟ کند بکنن. حالا این رو ما باید چطور جبران بکنیم؟ با جهش علمی، حرکت علمی، فعالیت علمی یک بعد قضیه است. اگر کسی میخواد در بحث علمی پیشرفت بکنه باید این روحیه عزتمندی رو در هر جایی که تحصیل میکنه حفظ بکنه. آقا شما میخوای بری علوم سیاسی تحصیل بکنی، میخوای بری اقتصاد بخونی، میخوای بری روانشناسی بخونی، میخوای بری نمیدونم حتی تو حوزه داری درس میخونی، هر رشته‌ای که تحصیل میکنی یکی از مهمترین شرایط پیشرفت یک دانشجو و طلبه و یک محصل اینه که در برابر چیزی که سوال و مبهمه و حل نشده بی خود و بی تفاوت از کنارش عبور نکنه. اگر حس میکنه حق چیزی عکس اون چیزیه که تو همه کتاب ها نوشته شده، بیست محکم. اگر قرار بود اجتهاد و تفقه و پیشرفت علمی با تقلید از دانشمندان گذشته حاصل بشه، خب امروز ما علم رو به این ترتیب نمیدیدیم. لذا میبینید یک گروه علمی تو یک عصری اومدن، اون کسانی تونستن علم رو بار رو جلوتر ببرن که تونستن حرفهای گذشته ها رو چیکار بکنن؟ نقد بکنن. وقتی فهمیدن یه چیزی حقه، او رو بر سرش پافشاری بکنن. وقتی فهمیدن یک تئوری و یک نظر نظر درستی نیست، بتونن در برابرش بایستن. یک بحثی هست داخل فقه، حالا عزیزانی که بعضا طلبه هستن، دوستان طلبه، ابتدای کتاب لمعه که از شریفترین کتابهای فقهی محسوب میشه، کسی بخواد فقاهت داشته باشه اما این کتاب وردستش نباشه و اصلا اون فقیه اسمش نیست، اینقدر کتاب جایگاه و اهمیت بالایی داره. خب یه بحث فقهی مطرح میشه در رابطه با چاهایی که فرضاً نجس شده باشن، بحث نزه بئر و امثال این چیزا که تو حالا کتابهای فقهی گذشته مفصل بهش پرداخته شده، مفصل. اینا رو شروع میکنن مطرح کردن، شهید هم مطرح میکنه در واقع فروض مختلف رو مطرح میکنه، تا بعدش به اینجا میرسه که البته اینها رو من به این نتیجه رسیدم که روایاتش رو که در گذشته همه اینقدر در موردش مانور میرفتن و در موردش بحث میکردن، خیلی از اون استحکامی که باید برخوردار نیست، ایستاد در برابر این قضیه. عمری مثلا بسیاری از فقها میگفتن آقا صائبینی که در اهواز هستن، صبی ها، یحیوی ها، میگفتن آقا اینا هم نجس هستن. میگن مقام معظم رهبری به خلاف تمام نظرات گذشته آمده، چه نظری میده؟ میگه آقا نخیر، ملاک پاکی و نجسی یک فرد اینه که اهل کتاب باشد یا نباشد. کتاب هم باید کتاب آسمانی باشه. و چون تحقیقات تاریخی بنده به این نتیجه رسیدم که صبی ها، یحیوی ها اهل کتاب هستن و پیامبر اونها کتاب آسمانی داشته، پس اینها چی هن؟ پاکن. یعنی یک حرفی رو زده به خلاف تمام نظرات گفت. همه فقها تو طول تاریخ آقا بسم الله جزء سوره است. میدونید مقام معظم رهبری میگه بسم الله جزء سوره نیست. خب اینها حالا مسائلی، حالا تو بحث فقهی من دارم یکی دو نمونه مثال میزنم. مباحث طهارت، مباحث نجاست، مباحث مربوط به ارث، دیات، بحث ارث زن، مباحث بسیار مفصلی تو این زمینه‌ها وجود داره که اگر کسی قرار باشه وقوف بکنه بر سر همون مواضعی که در گذشته بود، اصلا ما برای چی درس بخونیم؟ همه میشن مقلد، اجتهاد دیگه معنی نداره. تو بحث تعاریفی که در علوم مختلف وجود داره، میگن آقا سیاست بده. چرا سیاست بده؟ میگه آقا علمیه برای نفوذ حاکمان بر مردم. خب تو بیا تعریف، وقتی تعریف این بشه، خب مردم همه اصلا از این رشته یا کسانی که تو این رشته تحصیل میکنن، خب خوششون نمیاد، متنفر میشن. سیاست رو کسی بخواد با حق بازی ترجمه بکنه. شما زرنگ باش، دانشجویی که هستی، بیا تو همین مسئله یک فردی نباش که در برابر اون پیشفرضهایش ولو 100 ساله و 200 ساله و 1000 ساله بخوای کرنش بکنی، بخوای سرخم بکنی. حرفهای گذشتگان رو قرآن میگه بخونید، استماع بکنید. اما اینطور نیست که حالا از استماع گذشتگان و خوندن حرفهاشون بخواید حرف اونها رو هم انتخاب بکنید. فرمود فبشر عباد، بشارت باد بندگان خوب خدا. بندگان خوب خدا کیان؟ الذین یستمعون القول، حرفهای مختلف رو خوب میشنون، بعدش چیکار میکنن؟ فیتبعون احسنه، بهترین حرف رو قبول میکنن. میگه آقا این قول قول مثلا حضرت آیت الله فلانی بوده، این قول قول شیخ صدوق بوده، این قول قول شیخ طوسی بوده، این قول قول مرحوم مفید بوده. خب اگه قرار باشه شما به احترامات جایگاه معنوی افراد برید، خب ما دیگه برای چی شیخ انصاری به وجود بیاد؟ چرا مرحوم قروی اصفهانی و امام خمینی و امثال ذالک بخوان دیگه اجتهادی بکنن؟ چه لزومی داره؟ از آن مهمترین است که از درس عاشورا، از درسهای عاشورا به یک کسی که در مسیر علمی میخواد حرکت کنه اینه که در برابر هر حرفی زود سر تعظیم فرود نیاره، راست قامتیش رو حفظ بکنه، شکی داشت شبهی داشت تا اون رو روشن نکنه برای خودش، بی تفاوت از کنارش عبور نکنه. الان ما بعضی از افراد رو داریم، دو نوع تراز دانشجوی تحصیل کرده خارج از کشور امروز وجود داره. یک ترازش تراز به قول میگن دانشجوی تحصیل کرده بر مبنای خط انقلاب اسلامی، مثل کی؟ عباس بابایی. میره تو آمریکا، تو کفرستان تحصیلش رو میکنه، ذره ای این به معنی حقیقی کلمه. شما کتاب پرواز تا بی نهایت رو بخونید که به عقیده من این کتاب از فیلم شهید عباس بابایی، اسم فیلمش چی بود؟ شوق پرواز. کتابش از فیلمش قشنگتر و دقیقتره. یعنی عقیده من اینه، کسایی که کتاب رو بخونن بیشتر میتونن بشناسن این شخصیت رو. کسیه رفته آمریکا تحصیلش رو کرده، صدومی و یک سر سوزنی نسبت به مبانی غربی، اعتقادات اروپایی، اعتقادات آمریکایی ذره‌ای تمایل پیدا نکرده. امروز طرف یه سفر گردشگری هم میره، نه برای تحصیل. میبینید میره خارج، میاد اینجا میخواد لهجهشو عوض کنه. میاد اینجا میخواد بله کروات بذاره. خب بابا این چه وادادگیه؟ تو فردا اگه بری سر کلاسای اینا بشینی چی میشی؟ هم خوب رفتی لب دریاشونو گشتی تو فقط. بعضیا ذلیلن. بعضیا خارن. بعضی ها خفیفن. آقا فلان پروفسور فلانی اینم کیکک، این جمله رو ببین، این جمله رو گفته. شما ذوق و شوقی که باید داشته باشی برای، البته برای کسی که اعتقاداتش میخش کوبیده، نه مثلا برای هر کسی که، آره خودمون دارم این رو میگم، برای ما همون که هیئتی هستیم، وقتی جمله ای از جملات قرآن، جمله ای از جملات اهل البیت، جمله ای از جملات امام صادق رو تا میشنوه باید دو تا گوش داره، دو تا گوشم قرن تیز بشه، مقصود چی بوده، مفهوم چی بوده، شروع کنه موشکافانه بررسی کردن. همین گاهی اوقات یه جمله خیلی عجیب و غریب، آقا شکسپیر فلانی نمکیک، چه جمله ای نو علم اصلا اونان. اینقدر وادادگی، این در واقع ذبح حرکت علمی توی یک کشور همینه که یک کشور احساس خفت بکنن شخص. ولی نه، اگر مثل عباس بابایی باشه میره میگه آقا من میخوام از خوبیای اونجا استفاده بکنم، بعدش تئوری‌های اونها رو، اون قسمت‌های خوبش رو بگیرم، در مسیر خوب استفادهش بکنم، که حالا این هم تو بحث دوم من میشه، نمیدونم وقت بشه البته یا وقت نشه. ولی مقصود اینه عزیزان، اگر میخواید دانشجوی موفقی باشید، اگر میخواید طلبه موفقی، دانش آموز موفقی بشید، خدا حفظش کنید، برادری داشتیم ما، جایی بود دانش آموز بود، این نشسته بود توی فرمول ریاضی، دو تا راه وجود داشت برای رسیدن به نتیجه، این اومده بود یه راه سوم رو خودش اختراع کرده بود، خودش کشف کرده بود، گفته آقا این راه مثلا حل این مسئله 5 دقیقه طول میکشه، اون راه 7 دقیقه طول میکشه، اما من اومدم نشستم فکر کردم خودش ها تو حل یک مسئله اینطور نبود که بیاد بگه خب آقا اینا خود راه رو رفتن، خب دیگه حالا من بشینم سر چی فکر کنم، دو تا راه هم خود دیگه، وقتی اون دانشمندان و فیثاغورس و کی و کی این حرفا رو زدن، دیگه من چه بخوام چه حرفی بزنم؟ با این روحیه، این روحیه که در واقع عزتمندانه نیست در کسب علم. لذا حضرت باقر علیه السلام استقبال میکرد از کسانی که از او سوال بپرسن. کسانی رو که پرورش داده بود رو میفرستاد در کام شبه افکنها، میگفت برید ببینید اینا چی میگن، جوابشون هم بدید. شاگرد پروری کرده بود امام و یک نهضت عجیب، یک دانشگاه به معنی حقیقی کلمه با رشته های مختلف که این اوجش در زمان امام صادق علیه السلام بود. ابایی نداشتن، عزتمندانه فلسفه اسلامی رو در زمان حضرت باقر، حضرت صادق علیه السلام به اوج رسوندن. فلسفه‌ای که دیگه تو غرب، اون زمانی که عرض کردم این جمله رو، تو غرب، تو اروپا اون موقع تفکراتشون چقدر پس رفت کرده بود و چقدر عقب مونده بودن. عقب موندگیشون در این حد بود که وقتی کسی شپش میگرفت میگفتن شپش رو از تنش زائل نکنید. چرا؟ چون که این به هر حال نماد تنفر از دنیاست، نماد دوری از دنیاست. لذا مسیحیت اون موقع میگفتن تو همین تا همین در واقع قرن 16 هم و 17 هم این چیزا بوده ها، میگفتن شپش نماینده خداست در بدن انسان ها. اینقدر در واقع سخیف، اینقدر عقب افتاده. اون موقعی که اینها با شپش داشتن حال میکردن، نید شاگردان حضرت صادق علیه السلام، جابر ابن حیان و شاگردان امام باقر علیه السلام داشتن تئوری های بحث فلسفه اسلامی و اعتقادات اسلامی و کلام اسلامی و شبهات رو داشتن شخم می زدند. اینقدر پیشرفت علمی از بر اثر چی بود؟ سوال و جواب، محکم ایستادن بر سر مبانی. اینطور نبود که برن با یک غربی مثلا سر یه میز بشینن سری بخوان مثلا رنگ ببازن. پس این نکته اول و مهم در حرکت علمی. حرکت دوم و نکته مهم که در قیام حضرت ابا عبدالله الحسین وجود داره، اون چیزیه که ما باید از او تعبیر بکنیم. البته بحث شجاعت هم در کنار بحث عزت مطرح میشه، نکته دوممونه. شجاعت علمی، شما اگر تونستید بایستید، عزتمند بودید، حالا حرف جدید هم مطرح کردید بهش میگن شجاعت. یک قدم یک تئوری جدید مطرح بکنید، حرف جدیدی مطرح بکنید، شجاعت داشته باشید بتونید سر تئوری‌های جدید کار بکنید، سر مدل‌های اقتصادی کار بشه. حالا من نمیدونم، عرض کردم من چه میدونم شما رشته چی الان پامن بر نشستی، ریاضی اینم تجربی بچ تو دانشگاه نمیدونم این ور هستی او ور هستی، طلبه‌ای طلبه تو چه رشته‌ای داری درس می‌خونی، من چه میدونم. هر کسی تو هر رشته‌ای هست مثالش رو پیدا بکنه، شجاع باشه، نگه فردا اگر من این حرف رو مطرح بکنم ولایت مطلقه فقیه یا ولایت غیر مطلقه، بحث فلان بیام چی مطرح کنم، نه این یه بحثیه اگر من مطرحش بکنم امروز انگ، نه آقا برو در موردش کار کن. بحث طهارت و نجاست و بحث نمیدونم حقوق و حقوق اسلامی، بحث نمیدونم حقوق بین الملل، این چیزا مواردی هستن که هر کسی امروز باید بشینه محکم در موردش کار بکنه. شجاعت نیاز داره. در شجاعت تو کربلا که مشخص بود، یه ابوالفضل لباس تو همین ایامی که حضرت ابا عبدالله الحسین در مکه به سر میبره، مثل یک همین ایامی بود که حضرت رفت بالای بام کعبه فرمود شما دارید ماها رو میترسونید. حضرت ابوالفضل خطبه ای دارد، من گفتم خیلی خطبه، خطبه خوندنیه، بسیار هم عبرت آموزه و شرایط موجود رو در زمان حضرت ابا عبدالله الحسین برای شما این خطبه میتونه حکایت بکنه. اونجا حضرت ابوالفضل عباس گفت که شما دارید ما رو میترسونید، بحث تهدید به مرگ رو مطرح کردید، شما دارید کسانی رو میترسونید و نامه‌های تهدیدآمیز یزید برای افرادی نوشته شده که این افراد افرادی هستن، یعنی بنی هاشم، یعنی خاندان اطرت، یعنی آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، صلی علی محمد و آل. فرمود ما کسانی هستیم که از بچگی با مرگ بازی میکنیم، خو گرفتیم از بچگی با مرگ. شما را از مرگ نترسو، از شمشیر برهنه و از لشکر 16 هزار نفری و 30 هزار نفری این چیزها رو برامون مطرح نکنید. مرگ افتخار ماست، تشنگی ما برای نائل شدن به مرگ از تشنگی یک نوزاد برای رسیدن به سینه مادر برای نوشیدن شیر، اشتیاق ما از اون هم بیشتره. اسم تهدید و فلان این چیزها رو مطرح نکنید. شجاعت باید داشته باشه. شما به یک تئوری علمی رسیدی، فهمیدی آقا این بحثی که از گذشته مطرح می‌شده تو اقتصاد الان اشتباهه، این نظریه سیاسی که امروز داره تو کشور مثلا داره بانک‌ها رو اداره میکنه، فهمید آقا این سیستم سیستم ربویه. میگه آقا اینقدر شورای نگهبان وجود داره، این رهبر وجود داره، اینقدر مراجع تقلید، هیچکی نفهمید، فقط من فهمیدم و منم بخوام خفه خون بگیرم. نه آقا، اگر تو بحث علمیت رو متوجه شدی، به یک نتیجه مطلوب علمی رسیدی، تو مجمع علمی، مجامع علمی مطرح بکن این قضیه رو. البته این رو هم بگم، این شجاعت یه وقت با حالت چه میدونم، بخوام تعبیری به کار ببرم، هوچیگری و با یک حالت مثلا خارج از چارچوبی مطرح نشه. مثلا من رفتم تو بحث اقتصاد اسلامی یک تعبیر و یک نظریه مثلا یک چیزی رو به دست آوردم، یا منم مثلا تو مدرسه دبیرستان مثلا بچهای راهنمایی تئوری خودم رو اونجا یا تو روزنامه ها مردم ها. اول باید بره تو یک جای علمی ببینید چند نفر تو بحث علمی در رابطه با مطلب شما حرف دارن، نظریه دارن، کرسی های آزاداندیشی به تعبیر مقام معظم رهبری بحث بشه. شجاع باش انسان تو بیان اون حقیقتی رو که دریافت کرده. لذا تو حرکت علمی کسی که حسینی باشه، همچنانی که ابا عبدالله الحسین شجاع بود، یارانشون شجاع بودن، فرزندانشون شجاع بودن، اگر کسی حسینی شد تو حرکت علمیش هم بفرمایید شجاعه. و آخرین نکته بحث عجین بودن عاطفه و فرهنگ عاشوراست. احساسات تو فرهنگ عاشورا در کنار عقلانیت، در کنار عزت، می‌بینید بسیار بسیار برجسته است. تو حرکت علمی عاطفه باید وجود داشته باشه، تو حرکت علمی باید احساس وجود داشته باشه. بی برو و برگرد. تک تک عزیزانی که اینجا هستید، یا تو حوزه یا تو دانشگاه، دست به قلم برای یک مسئله خواهید شد، یا بهتون مقاله میدن، حتی اگه دانش آموز باشید، میام برو تو این زمینه تحقیق بکن در مورد عناصر. هممون به هر حال یک جایی، یک روزی برای یک چیزی باید دست به قلم بشیم، یه تحقیقی باید انجام بدیم. حتی شاید کسی که شغلش آزاد باشه، نمیدونم. تو این مسئله، تو بحث خدمت علمی که آدم میخواد ارائه بده، باید احساس عجین باشه. کما اینکه تو فرهنگ عاشورا احساس عجین بود. امام حسین وقتی میرفت، حتی برای کسایی که اومدن جلوش شمشیر کشیدن، اوج احساسش چه بود؟ اوج احساسش این بود، میگفت حواستون باشه میرید میخواید بجنگید، قبلش موعظه‌شون کنید. ها دلش میسوخت برای بدبختایی که فریب خورده بودن. الان شما اصلا اسم امام حسین که میاد، اسم عاشورا میاد، یکی از چیزهایی که باز به ذهن میرسه اشک عاطفه است، احساس غربت ابا عبدالله. اصلا عاشورا رو با توصیه به گریه و اشک و احساسات برای ما اینطوری نسل به نسل به دست ما رسوندن. راز ماندگاری عاشورا عجین بودن او با احساسات. احساسات تو علم چطور دخیله؟ اینه که عرض کردم، فردا شما میخوای خدمتی ارائه بدی، فردا میخوای پایان نامه بنویسی، پایان نامه رو جوری ننویسید عزیزان، برادران، تحقیق علمیتون طوری نباشه، رسالتون طوری نباشه که فردا به درد لای جرز دیوار هم نخوره. ما الان بعضی از افرادی که در سطح وزیر بودن تو دولت‌های گذشته و این دولت، متهم هستن حداقل به چی؟ به اینکه این آقا پایان نامه‌شون دزدیه. برای رئیس جمهور مطرح کردن دیگه. حالا من نرفتم تحقیق کنم، ولی میدونم دو طرف داره، یا امام جمعه فارس داره دروغ میگه، یا رئیس جمهور داره دروغ میگه، چون دو طرفه. او یکی شکایت کرده که پایان نامه رئیس جمهور متخذ بوده از پایان نامه من بدون ذکر منبع، که اینجا سرقت علمیه. کیا این کار رو انجام میده؟ کسی که حوصله اینه، فقط میخواد مدرک بگیره، دنبال پیشبرد اهداف علمی نیست. تز دکتری میدونید یعنی چی؟ پایان نامه میدونید یعنی چی؟ یعنی کسانی که قبلا زحماتی کشیدن، من یک موضوع جدید مطرح کنم، یه حرف جدید بزنم، خدمات اونها رو بتونم حداقل شده تلفیق شده یک محصول جدید ارائه بدم. معنی تز اینه، معنی پایان نامه اینه. امام جمعه فارس هفته شکایت رئیس جمهور رو کرده تو حالا ایام انتخابات، حالا متعهیف این چیزها رو تو زمان انتخابات مطرح میکنن که بعضیا بخوان سوء استفاده و بگن آقا این میخواد تسویه حساب شخصی بکنه. این باید دنبال بشه الان، خفت باره اگر واقعا اینطور باشه. یا امام جمعه باید عوض بشه چون داره اتهام دروغ میزنه، یا اون دروغ داره میگه که به هر حال در خور شأن کشور اسلامی نیست که انقلاب ما بخواد رئیس جمهورش 400 صفحه از پایان نامش چی باشه؟ سرقت علمی ادبی شده باشه. امروز متاسفانه تو دانشگاه یکی از مهمترین چیزها و یکی از بدترین پدیده‌ها همینه. شما الان دانشگاه تهران برید، قم برید، اهواز برید، میبینید تو در و دیوار دانشگاه چی چسبونن؟ اطلاعیه سفارش پایان نامه نویسی. پایان نامه ها رو امروز کیا دارن می نویسن؟ کافینتا دارن می نویسن. تز دکتری رو، پایان نامه رو کی باید بنویسه؟ دانشجو، تو رفتی 4 سال، 3 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال کار کردی، تو خودت باید دلسوز بعدش دلسوزی سر چی؟ آقا بذار سری بنویسم مدرکمو بگیرم برم. نه بابا، باید بحث علمی طوری باشه تو بتونی یک دردی از دردهای امروز رو حل بکنی. تو اقتصاد برو بگرد ببین آقا چه مشکلی امروز اقتصاد ما بهش مبتلاست. بحث مثلا الان رکوده، بحث نقدینگیه، مقام معظم رهبری با قوا مطرح کردن، با اقشار مردم هم مطرح کردن، فرمودن نقدینگی باید سوق داده بشه به سمت چی؟ به سمت کارآفرینی. خب چطور من بتونم این کار رو، نقدینگی رو در واقع در دست مردم و اقشار مختلف و پولهای دپو شده و دلارهای دپو شده رو من بخوام سوق بدم، به جای اینکه این احساس کنه بمونه برای سود بخشه، بره تو کار این رو استفاده بکنه. این یک فرمول نیاز داره. چند نفر رفتن سر این کار کردن؟ سر افزایش اعتبار ارزش پول ملی چقدر پایان نامه کار شده؟ امروز ما اینا رو نیاز داریم. امروز کتابهایی به زبان فارسی نوشته شده. بنده همیشه عرض کردم این رو، حالا قبلا تو دانشگاه که این کارها رو انجام میدادیم، امروز پایان نامه های جامعة المدینه در مکه، در عربستان، در دولت سعودی، پایان نامه های دانشجوهاش میدونید چی هن؟ نمیدونید چی هن؟ پایان نامه هاشون رو اینا میان میگن آقا اعتقادات شیعه رو شما بیا کتاب مثلا بصائر و درجات و کتاب نمیدونم فلان رو، کتاب فلان و کتاب فلان و کتاب کتاب اصلی شیعه رو میگیرن، میگه آ دانشجو من مفتی میذارم تو تو دانشگاه من درس بخونی، بورسیت میکنم، پولم بهت میدم، فقط یه زحمتی بکش. بی زحمت وقتی آخر سر خواستی فارغ التحصیل بشی، این 50 صفحه از این کتاب نمیدونم تهذیب شیخ طوسی رو بیا بی زحمت نقدش بکن. میخوای پول بیشتری بهت بدم، برو مفاتیح رو نقدش بکن. های پولو بیشتری بده، برو تفاسیر شیعه رو بگرد، تفسیر قمی و چی و چی و چی و المیزان رو. ببینید چقدر کتاب فارسی امروز ما تو اینترنت داریم. من رشتم اینه، تخصصم اینه، کار کردم همین بوده. کتاب فارسی می نویسن فارسی، ادبیاتشون از من و شما سلیس‌تر، شفافتر، روشن‌تر، کتاب‌های بسیار بسیار عالی، همه فهم، تک تک اعتقادات شیعه رو در واقع حلاجی کرده و شروع کرده شخم زدن. این شما چیزی دیگه نمیمونه. 3 نفر جمع شدن تمام اعتقادات شیعه رو پشم کردن، رشته های بافته شده علما رو در گذشته. ببینید گذشته علما علت معروفیت شیخ صدوق به چی بود؟ میدونید چی شد مرحوم کلینی کلینی شد؟ چرا ابو علی سینا اینقدر معروف شد؟ خیلی طبیب بود تو طول تاریخ، خیلی فقیه بود تو طول. چرا کتابای اینا کتب اربعه ان؟ برید مقدمه تک تک این کتابها رو بخونید. من مقدمه همه کتب اربعه رو خوندم. نوشته عده ای از برادرانم، برادران مسلمانم برای من نامه نوشتن و از حمله های اعتقادی به مذهب حقی شیعه به من اعتراض کردند و از من درخواست کردند برای دفاع از تفکرات شیعی این کتاب نوشته بشه. لذا این کتاب رو اهدا میکنم به برادرانم برای دفاع از حقیقت شیعه. درد مردم رو داشتن، دلسوز مردم بودن. اومد کتاب من لا یحذره طبیب رو زکریا نوشت، گفت برای کسی که پزشکی دم دستش نیست، تو روستاست، بدبخت بیچاره است، تا بخواد اورژانسی بیاد، تا بخواد کسی بیاد، یه حکیمی بخواد بر سر این پیدا بشه، این زن زاوغ تموم شده مرده رفته، بخواد به اثر یه سرماخوردگی. کتاب من لا یحذره الطبیب رو نوشت و این کتاب موندگار شد. من لا یحذره الفقیه هم به موازات اون شیخ صدوق نوشت. که آقا اگر کسی آخوندی طلبه روحانی تو روستاشون نیست، خودش بتونه مسائلش رو جواب بده. امروز چند نفر از پایان نامه های ما، چند نفر از رساله های علمی ما، همه دنبال مدرکن، غالبا دنبال این مسائل هستن، دلسوزی، مهر، عطوفت، عاطفه. ما هر روز تو نماز تعقیبات نمازمون میگیم خدایا اعوذ بک من علمن، علم بی سود بی فایده، علم مدرکی. تو حوزه همین مشکلات هست. من تو قوم هم دیدم، عجیبه واقعا. این دیگه نوبره، طلبه‌ای که رساله خودش رو بده به یک کافینت یا به یک شخص ثالثی، شخص ثانی بنویسه، این طلبه رو به عقیده من باید زنده زنده دفنش کنن. دانشجوی دکتری که بخواد دزدی بکنه، بخواد از رساله دیگه بدزده، بخواد حرفای دیگران رو به اسم خودش تموم بکنه، این رو باید زنده زنده دفنش کرد. به چه درد میخوره؟ سرقت دیگه، سرقت علمی ادبیه. مثلا امروز این حساسیت ها وجود داره. فرمود شما اگر میخواید همچنانی که ابا عبدالله الحسین مهر و عطوفت و عاطفه داشت، تو حرکت علمی عزیزان هر کاری که میکنید باید تو بحث علمیتون این مهر و عطوفت و عاطفه. من میخوام پزشک بشم، خدا حفظش کنید. دیروز من پیش یکی از پزشک های متخصص بودم، برای مشکل که از عزیزانمون رفته بودیم، پزشک متخصص. تو اهواز حرف اول رو تو رشته خودش میزنه. رفتیم چقدر محترمانه، آقا سلام حال شما، ببخشید خیلی معطل شدید فلان. بعدش رفتیم شروع کرد یکی یکی برای ما با حوصله، و من میدونستم که ایشون نزدیک 12 ساعت پشت میز نشسته، صبح چند تا عمل داشته و همه اینا رو میدونستم، حتی اون نمیدونست که من میدونم. بعدش وقتی کار تمام شد و اینها، خب ما اومدیم خونه و اینها، امروز دیدم به من تماس گرفت، آقا مشکل حل شد، درد از اون ناحیه برطرف شد برای فلانی. شروع کرد پیگیری. این میگن طبیب، آدم دلسوز، آدمی که با عاطفه برخورد کنه. علمی که آدم بخواد، مثل یک کسی پرستار شده بود تو اون شهر، دیدید چنیدید دیگه، گفت اول برو پول واریز کن. گفت بچه صورتش داره خونریزی میکنه. گفت نه، بخیه از صورت بچه 4 ساله کشید، بخیه ها رو کشید. گفت چون پول ندادی. اینو من دیگه نمیدونم چه برخوردی باید با این فرد شیاد، بی عاطفه، بی محبت، سنگ دل. ما بیاییم تو درس امام حسین پای فرهنگ باقر العلوم این چیزها رو یاد بگیریم. امام شاگردانشون رو متناسب با نیازها تقسیم میکردن تو رشته های مختلف. جانم به قربان این مکتب که اینقدر همه چیش با هم عیاق، با هم دیگه جور در میاد، همه چیش با هم همخوانی داره و همه چیش برای اعتلا و پیشرفت انسان، برای رسیدن به قله های کمال، قله های بندگی. کسی تو این قاموس زندگی بکنه، این کشور طولی نمی کشه. خداوند اگر ببینه توی کشوری حرکت علمی بر مبنای حرکت علمی حضرت باقره، خداوند رحمت خودش رو، اون چیزی که طبق زمانبندی ها ما باید تو 200 سال بهش برسیم، به خدا قسم تو 10 سال 20 سال هم اگر به این صحبت ها و به این نتایج برسیم، تو 20 سال تو 10 سال تونیم عقب موندگی 200 سالمون رو جبران بکنیم. تو 20 سال تو 10 سال میتونیم جبران بکنیم. رحمت خدا، برکت خدا شامل میشه. امروز تو سال 2003 از قدیم معروف بود تو حوزه کسی میخواست وارد بشه یه کتابی رو بهش میدادن، کتاب منیت المرید. امروز ترجمه شده به اسم چی کتاب؟ ترجمه این کتاب چیه؟ بله آقا؟ آیین دانشوری من ندیدم، ولی آداب تعلیم و تعلم، حالا شاید ترجمه جدیدشون باشه. آداب تعلیم و تعلم. ببینید نخوندید همتون این کتاب رو. این کتاب آموزه های یک طلبه دانشجو محصلی که میخواد بره درس بخونه. چطور باید بری سر کلاس؟ چطور باید است که با استاد باید استاد چطور باید بشینی؟ این کتاب تو سال 2003 به عنوان منشور علمی و تحصیلی ژاپن قرار گرفت. برید تحقیق کنید تو سال 2003. خیلی عجیبه ها. و خودمون اصلا یکی بیاد بچه یتیمو چند نفر از این کتابو خوندید؟ چند نفر میدونید کتاب مال کیه؟ مال شهید ثانیه. و این جزء لوازمه حرکته، باید بخونیم، باید بلد باشیم. به هر ترتیب خدا انشالله به هممون توفیق بده. ممنونیم امام باقر، ممنونیم ابا عبدالله الحسین که این چیزها رو حتی تو مسائل علمی شما برای ما به ارمغان گذاشتید، به همون هدیه دادید. صلی الله علیک یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله. امشب دست توسل در شب جمعه، در این ایامی که دلها در آستانه نزدیک شدن به حرکت ابا عبدالله الحسین از مکه به سوی کربلاست، دلهای ما هم دیگه از الان داره کربلایی میشه، محرمی داریم میشیم، داریم کم کم احرام محرم میبندیم تو این ایام. روزه مسلم و روزه باقر، امام باقر علیه السلام یک ورودی محسوب میشه برای کسانی که میخوان رزق محرم داشته باشند. امشب رو بریم در خانه امام باقر، امام مظلوم، به ما گفتن از امام باقر بخونید. امام باقر علیه السلام در شب شهادت فرزندشون حضرت صادق علیه السلام بر بالینشون حاضر شدن. امام صادق میفرماید من داشتم نزدیک میشدم بر بالین پدر که دیدم از دور به من اشاره داد که نزدیک فعلا نیا. دیدم پدر مشغول صحبت و گفتگو هست. گفت بعد از این که نزدیک شدم دیدم که انه گفتگوی او با عالم ملکوت انگار داشت حضرت ارتباط برقرار میکرد، پدر بزرگوارشون. گفت بعد از این که دیدم اون حالت به اتمام رسید، رفتم در شب شهادت امام بود، رفتم بر بالین پدرم امام باقر، گفتم بابا جان دیدم مشغول صحبت هستید، اجازه ندادید خدمتتون برسم. گفت مشغول صحبت با جد بزرگوارمون رسول اکرم بودم، ایشون به من جرعه از جرعه های بهشتی نشاند و من رو آماده کرد برای منتقل شدن از این عالم به عالم والا و به نزد جوار رحمت الهی. من رو دعوت کرد جد بزرگوارم، از جرعه های ناب و از نوشیدنی های ناب بهشت به من خوراند و نوشاند و من عنقریبه که از پیش شما در واقع برم و از دنیا رحلت بکنم، به شهادت برسه امام. خب اینجا وقتی میبینید پسر آمده بر بالین پدر، میدونه که در معرض شهادت هست، بعد از این که میفهمه که پیغمبر آمده او رو سیراب کرده با جامهای بهشتی، جدل حضرت صادق علیه السلام از یک باب مملو از اندوه فراق، میدونه پدر رفتنیه، اما از یک طرف دلش شاده، میدونه پدرش سیراب داره از دنیا میره. کی سیرابش کرده؟ پیغمبر سیرابش کرده. این روزش رو نمیخوام بخونم دیگه، خودتون فهمیدین این شب جمعه دلها کجا باید بره. اما روزه من این نبود، روزه من یک چیز دیگه است. یک روزی یکی از دندانهای حضرت شکسته بود و افتاده بود، در کتاب کافی این رو نقل کردن، امام باقر به فرزندشون این دندون رو دادن، پیچوندن اون رو در یک پارچه، گفت فرزندم صادقم این دندان من نزد تو ودیعه بمونه تا روزی که من از دنیا برم. فرمود بابا جان چرا؟ گفت اعضای بدن یک معصوم باید با هم دفن بشن، دندان عضوی از بدن منه، لذا این رو وقتی من از دنیا رفتم این دندان رو هم در کنار من چه بکن؟ دفن بکن. آه بریم کربلا الان دیگه، باید رفت کربلا. عرض بکنم یا امام صادق صاحب عزای این ایام، شما فقط یک دندان جدای از بدن پدر بود که با چه غم و غصه پدر رو دفن کردید، اما دل بسوزه برای 12 محرم که اون موقعی که حضرت زین العابدین آمد دید پدر مبارکشون جسم اطهر یک جا نیست، جسم پراکنده.